سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. پیرزن از خانه شهل بیرون رفت، اما فردایش به آنجا برگشت تا مطابق معمول جیره روزانه ویتامین و کالسیوم شهل را به او بدهد و خرما و شیر و توت فرنگی و چلو خورش توی حلقش بریزد. همه این کارها را در سکوت انجام می‌داد، بدون آنکه به روی خودش بیاورد که خانواده شهل خوششان نمی‌آید که پایش را در آن خانه بگذارد و بدون آنکه به توهین‌ها و زخم زبان‌های خانواده شهل کوچکترین واکنشی نشان دهد. سعی داشت هر طور شده شهله را در جبهه خودش نگه دارد و در چشم عروسش به عنوان قربانی زبان تند و گزنده مادرش جلوه کند. قیزه از اختلاف بین شهله و مادرش به نحو احسن استفاده می کرد تا خانه را برای شهله تبدیل به جهنم کند. مرتب غریزه مادری شهله را تحریک می کرد تا کارهایی را که او به صلاح پسر یتیم علی می دید انجام دهد. از طرفی طوری رفتار می کرد تا شهله تصور کند قیزه تنها آدمی در دنیاست که او را بیشتر از همه دوست دارد و بهتر از بقیه میتواند از او مراقبت کند، حتی از مادرش. تا اینکه آن روز از راه رسید. هنوز پایمان را داخل خانه شهله نگذاشته بودیم که دیدیم شهله و مادرش به همدیگر میپرند. مادر آروم باش. چطور آروم باشم؟ چرا آروم باشم؟ به خدا ارزششو نداره. دخترم با دست خودش داره قبرشو میکنه. به خدا ارزششو نداره. کدوم قبر مادر؟ من دارم میرم خونه شوهرم. این چه ازدواج نحسی بود که نصیب تو شد؟ جز مرگ و بدبختی نتیجه نداشت. مادر درباره شوهرم اینطوری حرف نزن. هر کی دربارش بد بگه انگار به من بد گفته. زنده یا مرده اون شوهرمه و به هیچ کی اجازه نمیدم دربارش بد بگه. دخترم، شوهرت مرده، مرده. جونش در رفته و دیگه به این دنیا بر نمیگرده. نمیفهمی؟ با این حرفات داری پشت پا به بختت میزنی و خودتو حرف دهن مردم میکنی. من نمیخوام بعد از علی شوهر کنم. میخوام زندگیمو به پای بچه‌م بریزم. لا اله الا الله. بچه بزرگ کردیم، قاطق نونمون بشه قاتل جونمون شد. دختر تو زده به سرت. اون عجوزه جادوگر جادو جنبلت کرده. در همین حین چشمش به چشمهای قیزه افتاد که گوشه ای ایستاده بود و به آنها خیره شده بود. دو انگشت سبابه‌اش را رو به آسمان بلند کرد و با صورت پف کرده و چشم‌های قرمزش گفت: تو رو به خدا واگذار می‌کنم ام علی، خدا خودش جزا تو بده. یک ریز فحش و نفرین نثار قیزه می‌کرد و زار زار گریه می‌کرد. ویزه آهسته سمت شهله رفت، بازوهایش را گرفت و با ملایمت او را روی مبل نشاند. همزمان گفت: عزیز دلم، هرس و جوش برای تو خوب نیست. دخترم، به خاطر بچه‌ای که تو شکم داری آرامشتو حفظ کن. دارواتو خوردی؟ شهله نجوا کنان گفت: خاله، من میام خونه شما. قدم سر چشم میذاری؟ اما دخترم آروم باش، دیگه نمیتونم اینجا بمونم. احساس میکنم دارم خفه میشم. خدا نکنه، ایشالا دشمنات خفشن. خدا ایشالا تو رو هم از چشم بد حفظ کنه. تمام آن روز سرگرم آرام کردن و دلداری دادن به شهله شدیم. من دست ها و رانهایش را ماساژ می دادم و غیزه برایش ذکر می خواند و به سر و صورتش دست می کشید. تمام روز حتی یک کلمه هم راجع به برگشتن شهله به خانهش به زبان نیاورد. سکوت غیزه آن روز سکوت آدم پیروز بود. 10 روز بعد از آن جریان و 2 روز قبل از به دنیا آمدن فهاد، شهله پوشیه‌اش را پوشید. چادر سیاهش را تنش کرد. دستکش سیاهش را دستش کرد، جوراب‌های سیاهش را پایش کرد، کفش‌های سیاهش را پوشید، چمدان‌های سیاهش را در دستش گرفت و سمت خانه شوهر متوفایش راه افتاد. به این ترتیب جدایی‌اش از خانواده پدریش را اعلام کرد و رسماً یکی از اعضای خانواده شوهر مرحومش شد. مرسدس بنز مشکی در سکوت راه افتاد تا ما را به دنیایی ببرد که تحت امر غیزه، دختر مزعل، پسر شیخان بود. سمت انتهای خیابان روبروی خانه شهله که زیر آفتاب ظهر می سوخت راه افتادیم. پشت سر پدر شهله اقالش را به زمین می کوبید. مادر شهله هم یک ریز داد و هوار می کرد و دخترش را صدا می زد. یک لحظه دیدم برادر شهله که دیرتر از بقیه خود را به صحنه وداع شهله رسانده بود، تفنگ شکاریش را توی دستش گرفته و با غیظ به ماشین نگاه می کند. غیر از خانواده شهله، صدها جفت چشم از پنجره خانه ها دور شدن من را با نگاه تعقیب می کردند. رقیه بخش 5. غیزه پیر برای آنکه به طور کامل دنیای دور و برش را تحت سیطره خود قرار دهد، می بایست هنوز کارهایی را انجام می داد. پیرزن همه پسندازش را از بانک بیرون کشید و طلا فروشی پسرش را به اولین خریدار فروخت. اینطوری پول کافی داشت تا در حیات بزرگ خانه یک ساختمان 2 طبقه بسازد. در هر طبقه یک آپارتمان قرار داشت که شامل 4 اتاق خواب، 3 حمام، 1 اتاق نشیمن، 1 رختشورخانه و 1 بالکن بود که مشرف به خانه او بود. در فضای خالی باقی مانده هم چند تا انلاکولنگ و وسیله بازی نصب کرد. گوشه حیاط هم دستور داد یک آخر درست کنند و توی آن چند تا بز و 1 جفت مرغ و اردک و 12 تا پرنده زینتی نگهداری کنند. غیزه از این 2 آپارتمان یکی را به هیله داد و یکی را به نوره. آخر تاب آن را نداشت که بعد از مرگ علی هیچ یک از اعضای خانواده اش دور از او زندگی کنند. وجب به وجب خانه تغییر کرده بود. از ساختمان گرفته تا حیاط و در ورودی و آخر. تنها چیزی که سر جایش باقی مانده بود، اتاق پشتی ته حیاط بود، همون که غیزه لطف کرده بود و به دختر سر راهیش بخشیده بود. هیچ دلیلی برای تغییر آن وجود نداشت. حتی سقف تبله کرده اتاق و دستگاه تهویه آن که تمام مدت سر و صدا می کرد و همینطور خرده ریزهای اساسیه اتاق که در حال پوسیدن بود هم غیزه را وادار نمی کرد که دستی به سر و گوش آن بکشد. نیازی نبود غیزه پولش را صرف چیزی کند که خیالش بابت آن راحت بود. وفاداری و محبت دختر سر راهیش، من بیرون از دایره حساب و کتاب غیزه بودم. پیشنهاد نقل مکان به آپارتمان‌های تازه ساخت در جوار مادر مهربان برای هیله و نوره و شوهرانشان به اندازه کافی وسوسه انگیز بود. نه فقط به این خاطر که از شر اجاره خانه سنگینشان راحت می شدند و نه فقط به این خاطر که دو آپارتمان جدید از لحاظ وسعت و بزرگی و راحتی با آپارتمان های کوچکشان قابل مقایسه نبودند، بلکه علاوه بر اینها بودن در کنار مادر به معنای آن بود که هر روز از غذاهای خوشمزه او بهره‌مند می شدند و همانطور که قیزه بارها گفته بود و با موفقیت آن را به اثبات رسانده بود، مردها از روی شکمشون فکر می کنند. شکم که پر باشه همه چی حله. روزی که شهله به خانه جدیدش که قبلاً در آن سکونت داشت برگشت، غافلگیر شد، چرا که دید همه چیز تغییر کرده. برای چند دقیقه با تعجب چشم گرداند و خانه را ورانداز کرد. با چهره‌های خندان به استقبالش رفتیم. خوش اومدی عزیزم، خوش اومدی، زنده باشی، زنده باشی، بسم الله. برای اولین بار بعد از مرگ علی لبخند را بر لب شهله دیدیم. همزمان دیدیم به گوشه و کنارهای خانه نگاه می‌کند. خانه ای که دیگر خبری از دیوارهای رنگ رو رفته، پرده های کهنه و مبل های زوار در رفتهش نبود. از همه جالبتر این بود که قیزه طبقه بالایی خانهش را تبدیل به یک آپارتمان لوکس و درندهش کرده بود و به شهله و بچه توی راهش اختصاص داده بود. قیزه برای فهاد دو اتاق در نظر گرفته بود، یکی برای خواب و یکی برای بازی. قیزه میخواست به شهله نشان دهد که هیچ جای دیگر غیر از آنجا نمیتواند پیدا کند که از هر نظری برای بچهش مناسب باشد. رنگ اتاقها یک درمیان آبی و نارنجی بود. قیزه اتاق شهله را هم بزرگتر از قبل کرده بود و داده بود کل اساسیش را عوض کنند. به جای تخت خواب قدیمیش یک تخت خواب نوی یک نفره آورده بود که دور تا دورش را پرده های حریر پسته‌ای رنگ پوشانده بودند. قیزه تصور می کرد که رنگ پسته‌ای سرتر از آن هست که در درون یک زن آتش آمیزش با جنس مخالف را بیدار کند. یک اتاق هم مخصوص لباس و لوازم آرایش برای شهله در نظر گرفته بود که پر از لباس‌های جدید بود. یک جفت گوشواره نو و یک انگشتر طلا هم روی میز آرایش قرار داده بود. علاوه بر آن، یک اتاق نشیمن بزرگ در آپارتمان اضافه کرده بود که بچه‌های کوچک هر چقدر دلشان می‌خواست می‌توانستند در آن بالا و پایین بپرند. یک آشپزخانه اوپن هم برای طبخ غذاهای حاضری در نظر گرفته بود. قیزه در طبقه پایینی هم دو تا حال را یکی کرد تا اینطوری گنجایش بیشتری برای دور همه اعضای خانواده داشته باشد. قیزه برنامه ریزی کرده بود تا تعداد دور همه اعضای خانواده را تا جایی که می تواند بیشتر کند. قیزه اعتقاد داشت می بایست هر چیزی را که چشم شهله در آن خانه به آن افتاده بود تغییر دهد تا مبادا یک وقت فیلش هوای هندوستان کند و خاطره روزهای زناشویی در ذهنش زنده شود. برای همین هر چرا که دست پسر شهیدش به آن خورده بود عوض کرد. بعد هم به همه اعلام کرد یک نفر به نمایندگی از یک کمیته خیریه آمده و تمام لباس‌های علی را برای جنگ زدگان قندهار، همونهایی که علی به خاطرشان جانش را فدا کرده بود، برده. ظرف 4 ماه پیرزن توانسته بود بهشت موعودش را بسازد و در آن نهرهایی از شراب و عسل جاری کند. او هر روز جوانتر می شد، حتی دیگر از درد زانو و آرتروز گردن یا خشکی مفاصلش شکایت نمی کرد. کمی بعد عصا و عینک طبی و قرص قندش را کنار گذاشت. قیزه با این کارش به همه ما اعلام کرد که در برابر گذر زمان آسیب ناپذیر است. بخش 1. وقتی راه رفتن شبیه آدم‌هایی می‌شوم که مدام به دیوارهای نامرئی جلوی رویشان برخورد می‌کنند. دیوارهایی که تمامی ندارند و همه جا پراکنده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند درک کند این کج و معوج راه رفتن ناگهانی از کجا سر و کله‌اش پیدا شده. مادرم میگوید علتش دردهای بعد از زایمان است. دکترم اما میگوید من کاملا سالم هستم. حق با تو بود علی جان. من با آنکه پاهای پر و محکمی دارم اما مثل آدمهای لنگ راه میروم. نمیدانم این دیوارهای نامرئی که با هر قدم برداشتن به یکی از آنها برخورد میکنم از کجا پیدایشان میشود. همینطور این لرزش قدیمی، آیا واقعا قدیمی است؟ مادرم میگوید که من جن زده شدم و دکترم میگوید که به خاطر کمبود ویتامین B است. اما شوهرم میگوید من از اول همینطور بودم. منتها الان متوجه موضوع شدم. همه اینها را به تو میگویم چون میخواهم از اوضاع خانه با خبر باشی. خیلی چیزها بعد از رفتنت تغییر کرده. مخصوصا از وقتی که همه ایمان کنار هم زندگی میکنیم و در کانون گرم و خفه کننده خانواده جمع شده ایم. اگر واقعا شهید شده ای، آیا برای من پیش خدا شفاعت میکنی؟ حق با تو بود وقتی میگفتی نمازم دیگر رنگ و بویش را از دست داده. هر بار که وجدانم را قاضی میکنم، بیشتر از قبل از درون فرو میریزم. در هر رکعت نماز به یاد میآورم که باید لب فرهاد را بکشم و موهای فاطمه را شانه کنم. همانطور که مشغول نمازم، دخترم چادرم را میکشد که مامان بیا با من بازی کن، اما من با او بازی نمی کنم. آخر می ترسم که اگر با او بازی کنم مجبور شوم دوباره دیگر بازی کنم. یک بار با فهاد و یک بار با مزاوی. برادرم، عزیزم، عمرم، پیش خدا برایم طلب مغفرت کن. آخر من توان و انرژیم برای دوست داشتن محدود است. هر وقت به یاد می آورم که دینم را آنطور که باید نسبت به بچه هایی که نزاییدمشان ادا نکردم، جهنم را جلوی چشم هایم می بینم. اینجور وقتها از درون میمیرم و ذره ذره آب میشوم. در عوض دینم بزرگتر و بزرگتر میشود. نوره بخش دو. تازه دو ماه تمام شده بود و شبیه عروسک بودی. یادم میآید بلوز و دامن سفید چیندارت را تنت کرده بودم. علنگوی طلا به دست داشتی و خلخال به پا. یک گردنبند کوچک هم از گردنت آویزان بود. دائم از خودت صداهای بچگانه در می آوردی و با نهایت خوشقلبی دستان کوچکت را در اعماق جهان هستی دراز می کردی. آن لحظه احساس می کردم دنیا در تو خلاصه شده و هیچ چیز به اندازه حس مادریم نسبت به تو معنا ندارد. به محض آنکه کوچکترین صدایی از خودت در می آوردی سمتت می دویدم تا تو را بغل کنم و به خودم بچسبانم. موهایت را ببویم و گونه هایت را ببوسم. تا آنکه دیدم مادر بزرگت به من خیره شده. طوری نگاه می کرد که نتوانستم به روی خودم نیاورم یا حتی با آن روبرو شوم. گونه هایم داغ شد و آب دهانم خشک شد. پرسیدم خیره ای مادر؟ چی شده؟ مادر بزرگت بدون اینکه تغییری در حالت نگاهش به وجود بیاید از من خواست فهاد و فاطمه را هم ناز و نوازش کنم. همانطور که تو را ناز و نوازش کرده بودم. روی کلمه همانطور خیلی تاکید کرد. بلند شدم و ایستادم. تو را به نانو برگرداندم و سراغ فهاد رفتم. بغلش کردم و صورتش را بوسیدم. گیج و منگ بودم و از خودم میپرسیدم اینجا چه خبر است و این کارها برای چیست؟ تا آن روز همیشه با نهایت خوشرویی و مهربانی با پسر دایی و دختر خاله‌ات رفتار کرده بودم. اما آن روز جلوی چشمان همه احساس کردم احساسات پاک و خالصانه‌ام به آن دو بچه در معرض شک و سوءظن قرار گرفته. داشتم به خاطر دوست داشتنت مجازات می شدم. فهاد را به آغوش شهله برگرداندم و سراغ فاطمه رفتم. او را هم بوسیدم و به رو روکش برگرداندم. بعد سمت مادر بزرگت رفتم و سرش را بوسیدم. گفتم خیالت راحت شد مادر؟ مادر بزرگت از شیوه اجرای اوامرش از طرف من خوشش نیامد. سرشکسته و دلخور به اتاقش برگشت و در اتاقش را قفل کرد. وقتی مادر بزرگت در اتاقش را قفل می کند، این یعنی این که موضوع مهمی ذهنش را مشغول کرده. از زمان فوت علی در اتاقش به روی همه باز بود و به محض آنکه اتفاقی می افتاد از اتاق بیرون می آمد. اگر ظرفی می شکست یا بچه ای از دل درد گریه می کرد، یا یک نفر از اعضای خانواده تصمیم به سفر می گرفت یا هر اتفاق دیگه‌ای خارج از حوزه کنترلش رخ می داد، مادر بزرگت آماده مواجهه با آن بود. اما آن روز در را به روی ما بست و همه را انگوش به دهان گذاشت. عاقبت اعضای خانواده بعد از کلی پچ کردن و بحث کردن در گوشی به این نتیجه رسیدند که من باید پیش مادر بزرگت بروم و دلش را به دست بیاورم و ازش عذر خواهی کنم. نمیدانستم به خاطر چه چیزی باید از مادر بزرگت عذر خواهی کنم. با این حال سمت اتاق مادر بزرگت رفتم و در اتاق را زدم. گفتم مادر چیزی نمیخوای؟ بیام داخل؟ من ناراحتت کردم؟ اگه ناراحتت کردم منو ببخش نمیخواستم ناراحتت کنم. تا چند دقیقه یک ریز ازش عذرخواهی کردم تا آنکه در را باز کرد. لبخند ملایم رضایتمندانهی به لب آورد و گفت دخترم برو به خواهرات بگو بیان پیشم. همگی با عجله به اتاق مادر بزرگت برگشتیم و پیش پایش نشستیم. کمی بعد خالت هیله شروع کرد به ماساژ دادن کف پای مادر بزرگت. شهله هم مشغول روغن مالیدن به ران مادر بزرگت شد. من هم برایش چای آوردم. کمی آن طرفتر رقیه مشغول مرتب کردن تخت خواب مادر بزرگت بود. یک آن لبهای مادر بزرگت از هم باز شد و صدای خشدارش در فضا تنین انداز شد. پسر برادرتون به گردن شما حق داره. اشک در چشمهای من حلقه زد. هرچند حضور داییت را همه جای خانه حس می کردیم، اما مدت زیادی بود که اسمش را به زبان نیاورده بودیم و درباره‌اش حرف نزده بودیم. آن روز مادر بزرگت برای اولین بار به ما اجازه داد که درباره‌اش حرف بزنیم. مادر بزرگت رو کرد به ما و سخنرانی قرایی کرد. من و شهله و خالهت هنوز هم تک تک حرفهایش را از بر هستیم. مادرتون به قربونتون. خوب گوش کنین. من شما رو مجبور به کاری نمی کنم، اما هر کی می خواد مادرش ازش راضی باشه، هر کی می خواد دل من پیر زن بدبخت و نشکنه، نباید بین بچه های خودش و بچه های خواهرش فرق بذاره. تو این خونه، این پسر منه و این دختر منه نداریم. هر چی برای بچه های خودتون می خواین، برای بچه های خواهراتون هم بخواین. همون اندازه که بچه های خودتو دوست داری، بچه خواهرت رو هم دوست داشته باش. هر چی که به بچه خودت میدی به بچه خواهرت هم بده. شهله بیوه علی نیست. شهله دختر منه. عین هیله و نوره. هیچ فرقی نمیکنه. فهاد پسر علی پیش ما امانت و به گردن ما حق داره. درسته که خدا پدرش رو ازش گرفته، اما در عوض دو تا مادر دیگه بهش داده. لحظات نفسگیری بود. حرف‌های مادر بزرگت در عمق وجود ما نفوذ می‌کرد و دل ما را به درد می‌آورد. برای یک لحظه فکر کردیم مادرمان با آن حرف‌هایش به ما اجازه گریه و زاری داده. از این فرصت استفاده کردیم و هر چه غم و غصه در دلمان انبار شده بود بیرون ریختیم. همگی به مادر بزرگت قول دادیم که به حرف‌هایش عمل کنیم. نگران نباش مادر، به خدا همه بچه‌ها این بچه‌های خودمه. به خدا هر ستاشونو به یه اندازه دوست دارم. به خدا بین فاطمه و فهاد و مزاوی فرق نمیذارم. به خدا. مادر بزرگت با لحنی جدیتر و خشنتر از قبل به حرفهایش ادامه داد. من از حق این بچه یتیم نمیگذرم، حتی اگه اندازه یه ارزن باشه. اگه دخترتو بوسیدی، اگه سرش دست کشیدی، اگه براش هدیه خریدی، اگه باهاش بازی کردی، خلاصه هر کار که برای اون میکنی برای پسر علی هم انجام میدی. این حقیه که این بچه یتیم به گردن شما داره. حقیه که پدر مرحومش به گردن شما داره. اون این بچه رو پیش شما امانت گذاشته. نگین ای بابا یه بوسه که این حرفا رو نداره. نگین با یه بوسه کوچیک دلش نمیشکنه. فکر نکنین چون بچه از هیچی نمیفهمه و احساس نمیکنه، همونقدر که مادر دخترت هستی مادر اون هم به حساب میای. یه مادر همه چیش حساب و کتاب داره، عشقش، بخششش، فداکاریش. یه مادر بین بچه هاش فرق نمیذاره. دخترام از این لحظه به بعد بیایید قرار بذاریم طوری رفتار کنیم که این بچه یتیم برای یه لحظه هم احساس یتیمی نکنه. شهله، فهاد فقط بچه تو نیست، بلکه بچه هیله و نوره و رقیه و منم هست. همه ما مادرشیم و باید براش مادری کنیم. شهله با چشمان اشکبار جلو رفت و سر مادر بزرگت را غرق بوسه کرد. قربونت برم خاله، خدا تو رو واسم نگه داره، خدا تو رو برای من و پسرت حفظ کنه. شهله بیچاره آن لحظه متوجه نبود که مادر بزرگت با آن کارش و با آن حرفهایش او را از امتیاز انحصاری بودن نسبت به پسرش محروم کرده است. هرچند اول کار اینطور به نظر می رسید که پیشنهاد مادر بزرگت شبیه یک تصویر افلاطونی از آرمان شهر مادری است. اما مادر بزرگت در این زمینه آنقدر افراط کرد که از خود افلاطون هم جلو زد. آن هم وقتی که از همه خواست که در برابر غریزه مادریشان مقاومت کنند و بین بچه ها فرق نگذارند. هدف مادر بزرگت این بود که امتیاز مادری فهاد را از بیوه پسرش بگیرد و به دنیای فهاد دو مادر دیگر نیز اضافه کند و از آنجا که دین اسلام ارزش و اعتبار مادر را سه برابر ارزش و اعتبار پدر به حساب می آورد، هر کدام از ما به اندازه سه پدر می ارزید. با این حساب، هرچند پسر یتیم علی از محبت پدر محروم شده بود، اما در عوض صاحب دو مادر دیگر شده بود که هر کدام از آنها حکم سه پدر را داشتند. و چه چیزی بهتر از این؟ خدا نصیب هر که را اراده کند می افزاید. مادر بزرگت این طوری و با استفاده از معادلات ریاضی مسئله یتیمی پسردائیت را حل کرده بود. به همین سادگی.
این داستان ادامه دارد.